در سیاق دوم 4 تا دستور مطالعاتی بود که گفتیم همه در کیفه مشترکند و اولیش بحث ابل بود، دومی سماعه و الی السماع کیفه رفعت، یعنی افلا ینظرون الی السماع کیفه رفعت، آیا نظر نکردن، مطالعه نکردن، توجه نکردن به سوی آسمان که چگونه برافراشته شد؟ در ویژگی‌های برافراشته شدن آسمان خیلی چیزها قرآن نقل کرده. یک جا می‌فرماید این هفت آسمانی که بالای سر شماست، که یه بار قبلا هم گفتم این هفت آسمان چگونگی ساماندهی همان یک بگید آسمانه، فکر نکنیم از سما که میاد این یعنی فقط یه آسمون، از سماوات یعنی هفت آسمون، از سماوات هفت آسمونیه که طبقات یک آسمونه، یعنی آسمان یه حقیقت واحدی دارد که این حقیقت واحد خودش هفت طبقه و رتبه داره. شاهدشم سوره مبارکه بقره است که خوندم آیه‌اش براتون در جلسات قبلی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسوا هن سبع سماوات، یعنی یک آسمون هفت آسمون. خب این آسمان در کیفیت رفعتش یه جایی خداوند فرموده که سبع طرائق، آسمان هفت راهه. شما یه نگاه میندازی میگی آسمون، اما هفت اتوبان، هفت طریق که زمین را داره به عرش وصل میکنه، که ماده را داره به معنا چه میکنه؟ وصل میکنه، که ملک را داره به ملکوت وصل میکنه. این خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. ما درکمون از اتصال ملک و ملکوت درک آسونی نیست، چون ملکوت غیبه. چطور این مراتب تنظیم شده؟ آسمان یه جای خدا فرموده سبع، بله، و بنینا فوقکم سبعا شدادا، از شدت و استحکام آسمون صحبت کرده. یه بار فرموده که انسان نگاه بکنه، مقایسه بکنه خودشو با آسمان، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، خداوند ستونهای مستحکم بلند نامرئی برای آسمون قرار داده، آسمان را معتدل خلق کرده، اغطش لیلها و اخرج ضحاها، شباشو تاریک کرده، روزاشو آشکار کرده، آسمان را زینت داده، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، با ستاره ها و سیاره ها زینتش داده، بعد همین ستاره ها و سیاره ها را مایه دفع شیاطین قرار داده، حفظاً، مایه حفظ آسمان از دخالت و نفوذ شیاطین قرار داده. یه جا فرموده و سماع ذات الحبک، آسمان پر دره که بسته است. یه جا فرموده آسمان یه روز باز میشه میبینی چه خبره. یه جا فرموده آسمان جایگاه رزقه. یه جا فرموده آسمان جایگاه ما توعدونه. یه آسمان است و یک اسم است و هزار هزار کتاب نانوشته و ناخوانده تو این اسم. آیا نگاه نکردن به آسمان چگونه رفعت داده شد؟ شما یه رفعت فقط میبینی؟ حالا بعضیاش خیلی معنایی شد، خب معناییاشو بگذر، شبشو میبینی؟ روزشو میبینی؟ ابرا رو میبینی؟ ستاره ها رو میبینی؟ اگر آسمان خورشید نداشت، ماه نداشت، ستاره نداشت، سیاره نداشت، ابر نداشت، روز نداشت، شب نداشت، شما میخواستی چی کار کنی رو زمین؟ حیاتی دیگه رو زمین نبود. ما آسمان را درست برافراشتیم، ولی یه طوری برافراشتیم، به اون طوره، به اون کیفیت دقت کردی اصلا؟ کی مهندسی کرده و چطوری؟ و الی الجبال کیف نصبت، حالا آسمون خیلی بالا، سر درد گرفت، مطالعه طولانی شد، بیا وسط‌تر، نگاه کن کوها رو چجوری نصبشون کردی؟ کیف نصبت، یه کوه میبینی میگی کوه. همین کوها مایه استحکام زمین، ول جباله بگید اوتادا، میخواین به زمین کوبیده شده جلوی لرزش های دائمی قطعات پوسته زمین رو میگیرن. اگر این کوها نباشه دائم سطح زمین زلزله است، دائما زلزله است و امکان حیات رو زمین منتفی میشه. همین کوها مانع از استکاک بیش از حد هوای جو با سطح زمین، یعنی مانع از شکلگیری حرارت‌های فوق‌العاده بالا رو زمین که دیگه نشه در اون حرارت‌ها زندگی بکنی. همین کوها سبب ایجاد اعتدال در نظام آب و هوایی زمین، سبب تعریف مناطق جغرافیایی مختلف برای خاصیت‌های مختلف مورد نیاز انسان، جایگاه معادن، انواع معادن و انواع عناصر مورد نیاز انسان. یک کوه می‌بینی میگی کوه، اما الی الجبال کیف نصبت، چجوری نصب شد، چه نقشی داره در حیات انسان ایفا میکنه، چه نقشی داره در زندگی انسان ایفا میکنه. و الی الارض کیف سطحت، آیا نگاه نکردن به زمین که چگونه سطح داده شد؟ میگه آقا زمینه دیگه، همین یه خاصیت شخم زدن و دانه کاشتن و دانه رویاندنه، یه خاصیتش که میتونی روش زراعت کنی، میتونی روش باغبانی کنی، انواع دانه ها، انواع میوه ها رو از سطح زمین برداشت کنی. یه خاصیتش سفره های آب زیرزمینیه، یه خاصیتش تأمین حرارت مورد نیاز برای ادامه حیات روی زمینه، یه خاصیتش اینه که مرده هاتون رو میپوشونه، نمیپوسن، نمیگندن، بو نمیدن، آبروشون نمیره. خداوند در سوره مبارکه مرسلات اشاره میکنه کفات بودن زمین. زمین کفاته، چشمه ها، باغ ها، مزرعه ها، ساختمان سازی ها، راه سازی ها، الا ماشاءالله کیفه سطحت. ببینید توجهاتی که میده به این کیفه، 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 چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین اون کسی که خلق کرد ابل را، رفع یعنی برافراشت آسمان را، نصب کرد کوه را، سطح بخشید به زمین، به یک کیفیتی این کارا رو کرده که حکایت میکنه از اوج دانش، حکمت، تدبیر، قدرت و صلاحیت او برای چی؟ برای طراحی و مهندسی. خب که چی؟ چیکار کنیم حالا؟ او خیلی مهندس زبردستیه، او خیلی مدبره، خیلی خوب حساب میکنه همه چیزو، خیلی دقیق و موشکافانه، خیلی ظریف. با همین کیفیت ها اگر نگاه کنیم متوجه ظرافت، هنر، دقت، دانش، قدرت، مهارت، صلاحیت او میشیم برای تدبیر و طراحی. آیا تو طراحی او خللی میبینی؟ گیر داره این طراحی ها؟ شما بهتر از اینا میتونی طراحی کنی؟ طراحیت بهتره؟ مهندسیت بهتره؟ جواب: نه خدایا بهتر نیست مهندسیم، طراحی من بهتر نیست. معلومه کسی که اینا رو طراحی کرده طراح قوی تریه. پس چرا به طرح و برنامه خودت عمل میکنی؟ پس چرا سبک زندگی تو خودت طراحی میکنی؟ پس چرا خودت واسه خودت تعریف میکنی چی بخوری، چی نخوری، چجوری بخوری، چجوری نخوری، کجا بخوابی، کجا نخوابی، چجوری بخوابی، چجوری نخوابی، چه کار بکنی، چه کار نکنی؟ همه کار خودت داری برای خودت میکنی، معلومه طراح بهتری هستی. ناقلا بگو اگه هستی. هستی؟ نکنه تو؟ آره؟ نه؟ پس چرا؟ دو تا گروه داشتیم تو سیاق قبلی، یادتون میاد؟ عاملتون لسعیه ها، فرقشون در چیه؟ اون عمل کرده به اونی که خودش دلش میخواسته، طبق طراحی خود عمل کرده. دوست دارم این کارو بکنم. چرا این کارو میکنی؟ دلم میخواد. دلم میخواد. چرا این کار نمیکنی؟ دلم میخواد. عشقم میکشه، خوشم میاد. بابا چرا طبق این سبک، چرا با این لایف استایل جرو میری؟ جذابتره، خوشم میاد. بابا طراح عالم اینو نمیگه ها، او یه جور دیگه طراحی کرده. کرده باشه، امولا میرن سراغش. این طراح طراحی کرده برای امولا. بعد اون وقت شما طراحی هایی که داری دنبال میکنی واسه با کلاس ها و با سواد هاست؟ طراحان سبک زندگی شما ها از این چیزا بلدن طراحی کنن؟ این کارن؟ آیا آسمون بالای سر شما رو اونا طراحی کردن؟ آیا زمین زیر پای شما رو اونا طراحی کردن؟ آیا کوههای جلو چشمتون رو اونا طراحی کردن؟ آیا شطور رو اونا طراحی کردن؟ شما میخوای با استناد به کدام هنر، کدام مهارت، کدام قدرت برتر در طراحی و مهندسی سبک زندگیت رو به تناسب میل و اراده اون طراح و اون مهندس خاص تنظیم بکنی؟ استناد به کدوم آخه؟ ببینید من الان استثناءً تو این سوره چون طول داده شد مباحث، ارتباطرم گفتم، مرحله چهارم، مرحله چهارم تدبرم اشاره کردم. عاملتون ناسبه اگر عمل میکنه خسته میمونه، چون طبق الگوی عمل کرده که الگوی منتجی بگید نبوده، طبق طرحی عمل کرده که طرح جوابدهی نبوده. آقا یک کسی که میخواد به یه طرحی، به یه برنامه ای عمل بکنه، عقل حکم میکنه قبل از عمل اطمینان حاصل کنه که این طرح، این الگو، این برنامه جواب میده. و برای تحصیل اطمینان از جواب گو بودن یک طرح و الگو، اولا نگاهش باید به آخرت هم باشه، چون جواب دادن یک طرح و الگو محدود به این دنیا نیست. این دنیا تمام میشه. طرح جوابگو صرفا نه اون طرحی است که در دنیا یک زندگی راحت تر برای تو تأمین میکنه. این کفایت نمیکنه برای خوب بودن یک طرح. طرح خوب باید دنیا رو هم درست بکنه، آخرت هم درست بکنه. الگوی درست باید الگویی باشه پایدار، ماندگار، نه که وقتی مردم روزگارم سیاشه. خب این طرحو از کی بگیرم؟ عقل حکم میکنه از یه طراح حرفه‌ای بگیرم که اگر بالاتر از اون طراحی باشه باید برم سراغ اون بالاتره. نه فقط خدا طراح حرفه‌ایه، که طراح محیط زندگی توه، آسمونت، کوه، زمین، شطور، همه این ابزارها، پدیده‌ها رو او طراحی کرده. پس قاعدتاً اگر او سبک زندگی طراحی کنه، طراحی او با طراحی عالم کاملاً چی خواهد بود بگید؟ هماهنگ و منطبق خواهد بود، منتج خواهد بود. چطور پس همچین به سبک و طراحی دیگران خیلی این آب از لب و لوچت آویزون میشه؟ یه وقتایی بعضی از ما اینطوری هستیم، بعضی ها تا میخوان صحبت کنن از بعضی از طراحی ها و سبک ها و الگوها، چه خیلی آب دهنشون را میفته. نه، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت فذکر. پس تو پیغمبر تذکر بده. چیه تذکر بده؟ همین مطالعه و نتیجه این مطالعه را تذکر بده. به مردم بگو مردم بر اساس منابع مطالعاتی مشخص شده در بند قبلی سبک زندگی را انتخاب کنید که فرداش بشه لسعیه ها بگید راضیه، نه که بشه عاملتون ناصبه. فذکر. آخه خدای تذکر میدم گوش نمیدن، چیکار کنم؟ ناراحتم، فشار میاد. انما انت مذکر، فقط و فقط تو تذکر دهنده. قبول نمیکنن، میکنن. خدایی نمیشه یه کاری کنیم قبول کنن؟ لست علیهم به مسیطر. نه، نمیشه به زور کسی رو متقاعد کرد، به زور کسی رو مؤمن کرد، به زور کسی رو قبولوند بهش. لست علیهم به مسیطر. پس چی میشه آخرش؟ اینایی که حاضر نمیشن این تذکر را بپذیرن و از عاملت و ناسبه به لسعیها راضیه منتقل بشن تو حدیث الغاشیه، پس چی میشه؟ الا، این الا یعنی لکن، نه الا در اینجا یعنی لکن، نه لکن الا یه اتفاقی میفته. من تولا و کفر. ببینید الا بر سر جمله ای آمده، این جمله جمله شرطیه است. من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب ال، هر کس روی گردان شود از چی؟ از تذکر تو. و کفر بورزد به چی؟ به مهندسی، بگی پروردگار، به طراحی و تدبیر پروردگار. میدونید من چرا از کلمه مهندسی، طراحی و تدبیر استفاده کردم؟ خواستم این تکراری بودن کلمه ربوبیت رو تو ذهنتون بشکنم. ربوبیت یعنی همین، ربوبیت یعنی مهندسی، یعنی طراحی، یعنی تدبیر. ربوبیت یه چیز باشد، خلقت یه چیز باشد، اینطور بگید. ربوبیت کیفیت خلقت است، همین. کیفیت خلقت میشه ربوبیت. لذا اونی که روی گردان میشه از این تذکر و کفر میورزه به ربوبیت خدا، یعنی به طراحی او، به مهندسی او، به هنرمندی او، به ظرافت او، به دقت نظر او، به علم او، به دانشش، به قدرتش، کسی که اینا رو بهش کفر میورزه چه میشه؟ فیعذبه الله العذاب الاکبر. اینقدر کسی اگر بخواد خودشو تا این درجه به نفهمی بزنه، پس خدا عذابش میکند به بزرگترین عذاب. تا این درجه. آقا من آیات قرآن نمیدونم، خیلی نمیفهمم، آسمون و کوه و زمینم نمیبینی، شطورم نمیتونی بررسی کنی، هیچ راهی وجود نداره مطمئن بشی طراحی های خدا عالیه، کیفیت کار خدا حرف نداره. خدا دیگه چجوری بگه بابا من بیا مشتری شو، کیفیت کارم بالاست. شاید همه به تو طرح بدن اما طرح من یه چیز دیگه است. شاید همه سبک بدن، سبک ما یه چیز دیگه است. دیدی طرف میگه آقا تو این راسته کابینت ساز زیاده اما کار من یه چیز دیگه است. شما بیا نگاه کن کیفیت کارو ببین، مشتری میشی. ببین تو، خدا میگه آخه چجوری ثابت کنم بهت؟ با طرح من کار کن. طرح من جواب میده. طرح من خستگی دنبالش نیست. طرح من هر چی هم توش بدایی نتیجهش میبینی. لسعیها راضیه میشی. کف میبرزه. اگه اینقدر هم حالیت نمیشه پس فیعذبه الله العذاب الاکبر. کی؟ ان الینا ایابهم، میان پیش ما. همینایی که حاضر نیستن طراحی های ما را قبول کنن، همینایی که به ربوبیت و تدبیر و مهندسی ما کفر می‌ورزن، میان پیش ما. ما خیلی نگران نیستیم، میان. میگه باشه برو با اون یکی کار کن، میای اینجا، میای. اما یه وقتی میای که دیگه باختی، که دیگه فرصت تمام شده، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بعد بر عهده ماست که حساب کتاب کنیم باشون. بگیم خب ما که دیگه، خدا در قیامت به انسانها خواهد گفت من آن چه شرط بلاغ بود با شما گفتم، ولی شما به جای اینکه پند بگیرید ملال گرفتید، دیگه چه کارتون کنه؟ خودتون اینجوری خواستید، بناء منم این نبود در دنیا شما را به قبول ایمان چه کنم، بگید مجبور کنم یا پیغمبرم را به نحوی مجهز بکنم به سیستم های تبلیغی که از سیستم های تبلیغی او شما ناچار به قبول ایمان بشید. نه، همچین بنایی من نداشتم. من بنام این بود که راه و نشونتون بدم، که نشون دادم. قرار بود کاتالوگ نشون بدم، کاتالوگ نشونتون دادم. گفتم نگاه کن شطور و آسمون و کوه و زمین و کیفیت کارو ببین، بپسند بیا مشتریشو. ندیدی، نپسندیدی، نیامدی، خب دیگه حالا خودت بکش دیگه. چجوری باید بهت میگفتم؟ رفتی سراغ طرها و الگوهای عجیب و غریب از خدا بی خبرا. بگو چیزی خلق کردن نکردن؟ بگو تو آسمون یه بخشیش هم دادم پروژه اونا اجرا کردن؟ نه والله ندادم. یه بخشی از زمین رو دادم اونا کار کردن؟ نه اینجوری نبوده. یه چهار تا کوه دادم اونا نصب کردن؟ نه والله نبوده اینطوری. پنج تا شطور هم گذاشتم اونا خلق کردن؟ نه همه کار خودم بوده، همه صفر تا صد طراحی و اجرا از خودم بوده. پس چرا رفتی سراغ دیگران؟ خیلی خوب ببینید، ما الان سیاق اولمون جمع‌بندی شد. جمع‌بندی سیاق اول، آقا حدیث غاشیه دو گروه توش هستن، یه گروه خاشعه عامله ناصبه، یه گروه هم نائمه و لسعیها راضیه، یه گروه جهنمی، یه گروه بهشتی. طبیعتاً کسی که این حرف حدیث غاشیه را میشنود، طبیعتاً با خودش اینجا که میرسه با خودش میگه اه چیکار کنم من جزء گروه اول بگید و جزء گروه دوم؟ این سوال میاد تو ذهنش، خدا میخواد راهکار بده، میگه آه میخوای جزء گروه دوم باشی؟ بله. میخوای جزء گروه دوم باشی؟ مطالعه کن، کیفیت کارو ببین. من کارم حرف نداره، با من همراه شو، طرحهای منو ببین، بپسند، مشتری شو، با من بیا میشی جزء گروه دوم میشی. نگاه کن ببین من چه کارهایی کردم. این سفر رو بگیر، نگاه کن، ابل، سما، جبال، ارض، کیف خلقت، کیف رفعت، کیف نصبت، کیف سطحت. دیدی؟ فذکر، پیغمبر تذکرتو بده. باید مشتری شید؟ نه، خودتون میدونید. آقا حق نداری از مغازه پاتو بزنی، برو هر جا دوست داری بری، برو، خودت میدونی. همینه، تر همینه، هر جا بری پشیمون میشی، خودت میدونی. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. اما اینو بدون، اگه رفتی، اگه طرحهای منو قبول نکردی، بد میشه، برای خودت بد میشه، گرفتار میشی، گرفتار عذاب اکبر میشی. تهش همه میان پیش من، حساب همم با منه. اینم در واقع اون انذار آخر کاره. انذار یعنی فکر نکن این حرفایی که زدیم صرفا این بود که خب حالا ببین عشقت چجوری میکشه. حواست جمع باشه، بد انتخاب کنی بد میخوری. یا این از اون انتخابا نیست که آخرش بگی آله بله، حالا آخرش هم اینه که یه کابینتی رو بد ساختیم دیگه، یه چند مقدار، یه مقدار دیگه پول جمع میکنیم میریم یه بار دیگه میسازیم. نه دیگه، این اینجوری نیستا. این زندگیه. زندگی تو با سبکای من طراحی کن، بقیهش کشکه بابا. قابل توجه غرب زدگانه؟ بگیم محترم، نگیم غرب زدگان. غرب زده قابل توجه شرق زدگان هستن، نه فقط غرب زدگان. قابل توجه هر کس که دنبال هر متاعی و هر طرحی جز متاع و طرح خدا میدوه. پس اگر پرسیدن از شما ارتباط دو سیاق چیست، جواب روشنه. در پایان سیاق اول انگیزه ایجاد میشه که عاملتون ناسبن نباشم، لسعیه ها راضیه باشم، دنبال راهکارم. راهکار استفاده از کیفیت هایی است که خدا تضمین کرده، تضمین کیفیت با پروردگار. کاتالوگ ببینم، برم سراغ طرحهای الهی، تمام. غیر این هر مدل دیگر بی جواب بی نتیجه. و سلام. صلوات بفرستید. یه چند تا سوال جواب بدیم برای سوره غاشیه. سعی از عمل شدیدتره. عمل یه مفهوم عامه، میتونه سعی توش باشه، میتونه سعی توش نباشه. هر کس هر کاری میکنه عمله. الان مثلا فرض کنید یه نفری، مثال عرض میکنم، میخواد این صندلی رو بسازه، میاد یه کار میکنه، میبینه نشود، ولش میکنه. اما یکی سعی میکنه، هر طور شده تلاشش رو میکنه. این مفهوم سعیه. سعی عملی است که اونقدر صورت میگیره تا به هدف برسه انسان. رسیدن به آخرت و زندگی طبق طراحی پروردگار سعی میخواد، تلاش میخواد، یه خورده سختی کشیدن میخواد. اونجوری نیستش که کسی خیال بکنه. الان مثلا ببینید سبک های مادی، در سبک های مادی اصلا سعی جزء لاینفک نتیجه گرفتن نیست. البته بعضی ها سعی هم میکنن ها که بیشتر نتیجه بگیرن، نمیخوایم بگیم امکان سعی وجود نداره، اما جزء لاینفکش نیست. در طرحهای الهی اما سعی جزء لاینفک و تلاش باشه. اونجا تاکید کردم دیگه، بر این که خداوند و من اصدق و من الله قیلا، از خدا راستگوتر کسی نیست. اینطور نیستش که خدا برای اینکه یه معنا را به ما بفهمونه ناچار باشه یه کلمه ای رو بگی که واقعیت بگید. پس اگر میگه تخت و فرش و بالش و کوزه و باغ و نهر و اینا، همش هست. اما آیا همش به همین کیفیتی هست که ما اینجا میبینیم؟ اینی که شما میبینی نازل ترین مصداقشه، این دیگه پایین ترین مصداقشه، اونجا عالی ترین مصادیقش هست. شما تو همین دنیا میتونید تفاوت مصداق، به عنوان مثال کوزه رو بفهمید. کوزه یه بار یه کوزه سفالیه، یه بار یه کوزه مثلا فرض کنید بلورینه، یه بار یه کوزه نقره‌ایه، یه بار یه کوزه از طلاست، یه بار یک کوزه است از بلوری که از نقره ساخته شده، یعنی فلز جنس ولی شفاف شده. خدا در قیامت میگه اینطوری ظرفای بهشتیان، از نقره میسازم اما بلوره. حالا چجوری خدای از نقره بلور میگه؟ شما چطور تو دنیا از شن بلور میسازی؟ من از نقره نتونم بلور بسازم؟ من میسازم، من بلدم. از نقره میسازم که جلای نقره را داشته باشه و شفافیت بلور رو. این کیفیت مسئله است. در همه موارد دیگر هم همینطور. درخت، میوه، نوشیدنی، خوردنی، بالش، فرش زربافت، تمام این مصادیقی که خدا میگه هست، ولی در عالی ترین کیفیت که شاید من و شما از اون کیفیت تصوری الان نداشته باشیم، نتونیم هضمش بکنیم، ظرف وجودی ما کشششو نداشته باشه که حتی یه نگاه بندازه. ما داریم در بعضی از تعابیر که انسان به بعضی از پدیده‌های بهشتی چشمش بیفته قالب تویی میکنه، یعنی میمیره، تحملش نیست تو این دنیا. پس این مسئله باید حتما مادی دیده بشه. اما نکته دوم، آیا اگر مادی یعنی معنوی نیست؟ چرا؟ قطعا معنوی بالاتر از نعمت‌های مادی در بهشت نعمت‌های معنوی هست. سوالو میگم، میگه آیا برای کسی که میخواد میل پیدا کنه به سمت بهشت، بالش و فرش و نمیدونم از این حرفا، اینقدر جذابیت داره؟ جواب نه. برای حرکت اثباتی، یعنی حرکت به سمت کمال، خیلی آدم‌ها احتیاج به این حرفا بگید ندارن، اما برای سقوط نکردنشون دارن. همون آدمی که داره به سمت کمال میره، چی میتونه او رو از این حرکت به سمت کمال منصرف بکنه؟ طمع به لذات دنیا. همون آدم رو، درسته که او داره به سمت کمال میره، اما بالاخره غریزه که داره، میبینیم مثلا طرف تا وقتی که سوار ماشین مدل بالا نشده میگه که آقا ماشین مدل بالا دیگه چیه؟ ماشین مدل بالا چیه؟ تا وقتی تو کاخ زندگی نکرده میگه کاخ دیگه چیه؟ با کاخ و با ماشین و با اینا نه بابا این حرفا نی. بعد فردا که فیلم هیولا رو میبینی؟ فیلم خوبی نیست نبین، ولی تو فیلم هیولا این مسئله رو بازش کرده. وقتی که کم کم اومد سوار این ماشین مدل بالا شد میگه اه اه اینجوریه؟ اصلا نمیدونستم. تا وقتی نرفته تو کاخ، خب نرفته، وقتی رفت تو کاخ میگه اه اه چقدر بچه هم خوشگلتر دیده میشن، چقدر فضا بهتره، اصلا فضای جور دیگه شده. جون میده واسه این که مثلا فرض کن یه چند تا قدم رو تردمیل بزنم و یه آب پرتقال بزنم و خلاصه دیگه حال میکنه. بعد کم کم میبینی همین آدمی که بنا بود به سمت کمال بره فروخت، شد فروشنده. میگه بابا حالا کی رفته اون بر دیده، اصلا به همین هم یک چهره مقدسی میپوشونه و خودشو کم کم میبازه. خدا برای اینکه انسان به متاع دنیا خود را نبازد بارها تأکید کرده به انسان، انسان اون دنیایی که بخواد یه روز تو رو از من بگیره اون دنیا رو چند برابر بهت میدم، بیا پیش خودم، به خاطر اون از من دور نشو. پس برای سقوط نکردن لازم داریم. آره ببینید در بحث تدبر آیا معنی باطنی را میتوان دخالت داد یا نه. اگر ما به یه معنی باطنی توجه پیدا کردیم آیا میتونیم اون معنی باطنی را تو فهم تدبری خودمون از سوره دخالت بدیم یا نه؟ جواب: تدبر در وهله اول فهم ظاهر قرآنه. وقتی داریم ظاهر قرآن رو میفهمیم برای حفظ وزان بحث جای دخالت دادن باطن نیست. اگر بخوای باطن رو دخالت بدی، تو یه آیه دخالت بدی، یه آیه رو باطنی، یه آیه دیگر رو چی؟ ظاهری. وزان بحث، سطح بحث میشکنه، خراب میشه. شما نه ظاهر رو درست گرفتی نه باطن رو. اول ظاهر رو بفهمیم، منسجم آنچه که گفته، اون چرا که خدا گفته وقتی شما میفهمی و مرتب تکرارش میکنی میخونی، کم کم دریچه های درک معارف باطنی تو دلت خودش باز میشه و وقتی منتقل میشی به باطن، خورد خورد آروم آروم ذره ذره میری به سمت باطن و یه دست. مهمه که اگر ما میخوایم در یک سوره هم به باطن سفر بکنیم، این سفر یه دست باشه، نه سوزنی. یه جا تو باطن رفتیم یه جا نرفتیم، یه جا لایه دویم یه جا لایه سهیم، به هم نخوره. پس با تدبر مستمر بر ظاهر قرآن کم کم دریچه های حکمت و معارف باطنی هم باز میشه. تا قبل از اون کنترل کنیم، مهار کنیم، این یه نکته. نکته دوم، به طور کلی انتقال به باطن تابع طهارته، تابع تزکیه است، تابع پاکیزگی ذهن و قلبه. ذهن و قلب چطور پاکیزه میشه، طاهر میشه؟ با عمل به ظاهر. یعنی وقتی شما ظاهر رو فهمیدی و طبق ظاهر زندگی کردی، اون پاکیزگی لازم برای دریافت باطن به شما عطا میشه. و الا ممکنه یه چیزی رو خیال کنی باطنه ولی باطن نیست، یعنی این خیاله، شما اینجوری فکر میکنی، هیچ دلیلی برش نیست. نکته سوم، در باور کردن باطن قرآن احتیاج به حجیت هست. حجیت یا در کلام معصومه یا در آیه قرآنه یا در عقل برهانیه. عرفانی که تکیه به عقل برهانی نکنه، این عرفان میتونه با توهم خلط بشه. شهودی که تکیه به فلسفه الهی نداشته باشه میتونه با شهود شیطانی خلط بشه. پس برای حفظ سلامت خودمون در سلوک باطنی، هرچه بیشتر اعتنا به ظاهر قرآن داشته باشیم و هرچه بیشتر عقل را تقویت کنیم، که خود تقویت عقل با ترک گناه و ترک گناه با عمل به ظاهر قرآن حتما راه هموارتره. بله بله، روایات معتبر، آیات قرآن، عقل برهانی، اینا تکیهگاه شهوده ما. به خصوص کسانی که علاقه دارن به بحثای غیر از ظاهر قرآن و تدبر بپردازن، یادتون باشه، یادمون باشه، قبل از هر مطالعه‌ای برای یک طالب علوم دینی درک نظام معرفت شناسی لازمه. یعنی نظام معرفت شناسی دین اینو باید بدونیم، اولویت ها، میزان ها. اساتید فن بسیار خوبی تو این حوزه حرف زدن، آثار آیت الله جوادی آملی رو من خوب توصیه میکنم، بحث معرفت، نظام معرفت شناسی و بحثای مثلا کتاب تفسیر انسان به انسان، مواردی که به این قضیه پرداختن، توجه کردن. مقدمه تفسیر شریف تسنیم، حتما در مطالعاتتون مقدمه تفسیر تسنیم 240 صفحه است، تقریبا 230 صفحه است، اونو حتما داشته باشید. حالا من فعلا به عنوان تکلیف مطرح نمی کنم، ولی حتما در دستور کار قرار بدید، بخونید، ببینید اثر داره. بهشتی که به آدم و حوا داده شده اون بهشتی که در سوره بقره بحث شده، اونجا مفسران مفصل بحث میکنن که اون بهشت همین بهشت هست یا نیست، تفاوت اون با این چیه، و کلی اونجا اقوال وجود داره. ما اینجا فعلا با اون درگیر نیستیم. اون بهشتی که اینجا ازش صحبت میشه بهشتی است که انسان بعد از سعی و تلاش بهش میرسه. اشاره‌ای هم به بهشت هست آدم و حوا نداره. اما دلیلی نداره این بهشت رو با بهشت آدم و حوا مقایسه کنیم. اصلا فاز بهشت آدم و حوا فاز مقایسه با بهشتی که ما قراره توش بریم نیست. اون فاز انا لله و انا الیه راجعونیه. خدا انسان را تو بهشت آفریده، انسان از بهشت رفته بیرون بعد برگرده، قرار برگردیم. توجه فرمودید، ما مسافریم، مسافری هستیم که از خانه اصلیمون اومدیم بیرون، یه سفر آزمایشی برای برگشت. آیا اگر کسی بدون مطالعه شتر، آسمون، کوه، زمین به مقام لسعیها راضیه رسید، درجه رضایتش از اونی که با مطالعه اینا به اونجا رسیده پایین تر است؟ جواب ببینید، اصلا افلا ینظرون یک سؤال توبیخیه. کیا افلا ینظرون؟ آیا ندیدن؟ کیا ندیدن؟ این ضمیر افلا ینظرون به کیا برمیگرده؟ به گروه اول، اون گروهی که عاملتون. میخواد بگه تو که داری عمل میکنی بی نتیجه عمل میکنی، مگر به این مسائل توجه نکردی؟ یعنی اگر توجه کرده بودی دوچار این عمل، این نوع از عمل نمیشدی. پس اصلا کسی که اگر از اول عملش درسته، لسعیها راضیه، داره طبق الگوی الهی حرکت میکنه، فرزن ها، فرض شما رو دارم میگم. خب ولی هیچ وقت هم اینا رو مطالعه نکرده، خدا نمیگه چرا مطالعه نکردی؟ هرچند که اگر او هم مطالعه کنه حتما ایمانش قوی تر میشه، بالاتر میره، ثبات پیدا میکنه، در شبهات مقاوم تر میشه. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم.